أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بغية الله في العالمين واللعن على عدوهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بحث ما در نظریه هفتم بود، نظر شیخ انصاری و مرحوم آقای بهجت، که گفتیم یه اضافه ای هم مرحوم آقای بهجت بر فرمایش شیخ انصاری داشتن، که حالا بعد اینو بررسی کنیم، مخصوصا اون اضافه ای که ایشون داشتن. در اینجا حرف این اعلام رو خوندیم، احتیاطی هم که ایشون فرمیده بودن خوندیم، رسیدیم به ایراد محقق همدانی. محقق همدانی ایراد گرفتن بر این که معونه سنین رو شما چیکار کردید؟ معونه سنین متعدده رو هم، سرمایه که برای سنین متعدده هم هست و اونم دوباره گفتید خمس نداره، در حالی که خمس مال چیه؟ خمس مربوط به اون معونه ساله، استثناء معونه مربوط به معونه ساله. رأس المال هم اگر معونه بشه، رأس المالی که معونه امسال شماست، نه اونی که مربوط به سنباتاتی است. لذا اینی که شیخ انصاری فرمود الان نهال رو میکاری، چند سال دیگه میخوای ازش استفاده بکنی، اینو رأس المال قرار میدی برای معونه چند سال دیگه، این خمس داره. حرف محقق همدانی این بود. دیگران هم تایید کردن، یه سریشون مثل سید خلخالی که مقرر آقای خویی‌ان، ایشون میگن تأییدن کلام محقق همدانی، میگن اون چی که ایشون فهمده هو صحیح الموافق للقاعده. من عبارت محقق همدانی اگه خواستیم میخونم، اگه واضحه دیگه نمیخواد بخونیم، هر جور میدونیم، بس که دیروز نخوندیم نی شاید هم خوندیم یه قسمتشو نمیدونم. خلاصه مطلب، مطلب خوندیم، مطلب پس خوندیم، توی مطلب خاصی نداره. ما افاده هو صحیح الموافق للقاعده، چون مستثنا معونه سنه است، لا مطلق المعونه ولو کانت لسنین الاتیه و مادام حیات. شما نهایت این که این سرمایه که بهش احتیاج داریم و گفتین خمس ندارد، دقت کنین چرا گفتین خمس ندارد؟ به خاطر اینکه معونه حسابش کردیم، چون بهش احتیاج داشتیم، چون بهش احتیاج داشتیم اینو معونه حساب کردیم و گفتیم خمس ندارد. این معونه، معونه سنه بود، نه معونه سنین آتیه. فلابد من تخمیس مشتراه به سمنه، پس اونی که شما اومدی خریدی و مقابل قرار دادی اون خمس داره. چرا؟ چون این سرمایه رو شما برای معونه سنوات آتیه اومدی خریدی، اونی که استثناء شده بود معونه امسال شما بود. این نهالی که مال سال آتی از خمس داره. آسد محمد سعید حکیم هم تو تعبیرشون دقت کنید، یشکل به انهو ما سبق فی توجیه الهاق رأس المال بالمعونه، فمن الظاهر ان المعونت المستثنات هی معونت سنت الرب لا غیر، فقط اون معونه سن ربه، ولهاجل صرف الربح المذکور فیها فی مفروض کلامه. این حاجتی که گفتیش ما داریم به این نهالها تو مفروض کلام خودش که ربح خودم رو صرف کنم در این نهال، که این نهال رو بکارم برای اینکه چند سال دیگه نتیجه بده، این لیس للحاجه الیها فیها، این برای حاجت به اون در همین سنه ربح نیست. پس بنابراین حاجت من برای سنه ربح هم نیست، پس این استثناء نشده. بل للحاجه والانتفاع بهی فی السنین اللاحقه، این حاجتی که شما داری حاجت برای امسالت نیست، حاجت بهش هست و انتفاع بهش هست در سنین لاهده، این استثناء نشده از خمس. فهو کر ربح المحتاج الی للادخار لسنین لاهده، اگر شما یه ربحیو بیایید بگید من برای پیرمردیم احتیاج پیدا میکنم بخوای بذاری کنار، این احتیاج مال زمان بعده، اونا همه میگفتن خمس داره، اینم خمس داره، حرفشون یکی این به مسلمن خمس داره. ببینید این علتش اینه که عبارت شیخ انصاری یه مقدار مطلق اومده بود، یادتون گفتیم تاکید میخواد، عبارت شیخ انصاری فرق داشت با عبارت آقای بهجت. تو عبارت آقای بهجت تقدیری زده بود، تو یعنی جلت العاده رو فرموده بود، شیخ انصاری اون جلت العاده رو نفرموده، اون جلت العاده رو نفرموده، اون عرفی هم که ما اضافه کردیم که هیچ کدوم نفرمودن. لذا اشکال میکنه. این اشکالی که کردن مبناش اینه. اسد محمود هاشمی شاهرودی هم میگن حاضی توسعتون اخرى و به نکتتن زائده غیر ما تقدمه فی التفصیلات المتقدمه. حاصلش اینه که عرف یرا تحصیل ما یتوقف علیه معونتون انسان. عرف میگه که باید چیزی رو تحصیل بکنی که معونه شما برش متوقفه، ولو فی المستقبل معونتون له من حین تحصیلهی، نظیر ما یقال فی باب اداء الدین المصروف فی معونات سنین سابقه. مثل اون چیزی که تو باب اداء دین میگن که صرف شده در معونه سنین سابقه، به این که معونه سنه ادا هم هست. الا ان هذه النکته غیر مقبول فی المقام. اینی که مرحوم شیخ انصاری گفتن این مورد قبول نیست. یک فشک از اینجا رو به ملاحظه کنین، یک فشک فی صدق المعونه علیه عرفن لوجوب اخراج خمسهی و عدم استثنائه لأنه من موارد اجمال المخصص المنفصل. اجمال مخصص منفصل که داره میگه منظورشون چیه؟ منظورشون معونه است که مخصص منفصله. ادله وجوب خمس آن بودن، مخصصشون چی بود؟ استثنائه معونه بود دیگه، مخصص معونه بود. این معونه مردده، معونه همین امسال یا اون معونهی که من برای بعدنم احتیاج دارم اونم شامل میشه یا نه؟ میگن مخصص دائره بین اقل و اکثره. وقتی مخصص تو شک کردیم به اقل مراتبش اکتفا میکنیم و رجوع میکنیم به عموم و عام. الان ما شک داریم این معونه که استثناء زده اون ادله وجوب خمس، ادله وجوب خمس عامن، درست؟ مطلب جدیدی نداره، با عبارتش جدیده، قبلا هم عبارت خوندیم. ادله وجوب خمس عامه، درست؟ میگه که هر چیزی که به دست آوردی هر فایده خمسشو بده. چی استثناء زده شده؟ معونه استثناء زده شده، معونه مردد بین اقل و اکثر، معونه همین امثال من یا حتی معونه سنی ناتیه. ایشون میگه آقا وقتی که مخصص مردد بین اقل و اکثر شد، تو مقدار متیقن مخصص رو بگیر که معونه سن است، تو مقدار بیشترش که معونه سنی ناتی است دیگه مخصص و شما حجت نیست که بتونه حجت عام جلوش وایسه. اینجا عام حجته، تمسک کن به عام، بگو باید خمسشو بدی. وقتی معونه دائر مدار بین اقل و اکثر شد، تو مقدار متیقن مخصص بگو مخصص حجته، تو مقدار بیشتر چی بگو؟ بگو من باید تمسک کنم به عموم. این قاعده تو باب عام و خاص تو اصول الفقه خونده بودین، در اصول الفقه خونده بودین. وقتی که یه عام حجتی هست مخصصی براش مواد، مخصص مردد بین اقل و اکثره، درست یا نه؟ عام حجته، مقابل حجت حجت وای میسته. مخصص شما مردد بین اقل و اکثر، تو مقدار اقل حجیتش قطعیه، تو مقدار اکثر حجیتش مشکوکه، درسته نه؟ پس تو مقدار اقل که حجیتش قطعیه که همون معونه همین امسال بوده باشه، میاد اون عامو تخصیص میزنه، اما تو مقدار بیشتر چی میتونه تخصیص بزنه؟ حجیتش مشخص نیست، مردد بین اقل و اکثر، این تو مقدار اقل حجیتش تمام، تو مقدار اکثر حجیتش مشکوک، چون جهتش مشکوکه نمیتونه عام تخصیص بزنه. عام ما وجوب خمس در هر فایده است، در هر سودیه. مخصص ما استثناء معونه بود، معونه قدر متیقنش معونه امسال، این تخصیص داده میشه، معونه سنیناتی داخل در عام میمونه. چون که طبق قاعده ما باید چیکار کنیم؟ بگیم که خمس داره. پس حرف شیخ انصاری باطله که گفتش برای سنیناتیه باشه معونه خمس نداره. حتی فرمایشیشون برای اینه که انه شک کرده که این معونه اگر برای سنین آتیه بوده باشد جزء معونه مستثنا هست یا نه. معونه سنین آتیه، ما اومدیم چیز دیگه ای گفتیم، گفتیم این قاعده عام و خاص شما جاری نمیشه. حالا اینجا من ننوشتم اینو مفصل، اما همجور میگم خدمتون بعد متنی که عرض کردیم و میگم. ببینید ما تو اینجا یقین داریم که این استثناء معونه شامل این معونه سنی، اینی که شما اسمش رو چه معونه سنی آتیه میشه، مورد مشکوک نیست، شک به نقل و اکثر نیست، ما یقین داریم. به چه جهت؟ اونی که شما اسمش رو گذاشتی معونه سنین آتیه، در حقیقت چون من امسال باید تهیهش بکنم میشه معونه امسال من. تو چه فرضی؟ تو دوتا فرض. معونه سنیناتیه رو تو دو تا فرض من امسال باید تهیه بکنم، پس بنابراین معونه امسال منه. یکی فرضی که عادت عرف بر این بوده مثل جهیزیه، که شما از قبل بیای تهیهش بکنی، درسته؟ وقتی عادت بوده که از قبل بیای تهیه بکنی، این میشه معونه چی؟ معونه امسالت. الان باید شما تهیه بکنی، باید زندگی امسالت بوده. پس اینو ولی حسب ظاهر اسمش رو داشتی معونه سنین آتیه، اما این معونه سنین آتیه چون بعد امسال تهیه بکنی، معونه امسال شما هم هست طبق همون معنایی که گفتیم. خود آقایون هم توی جهیزی این حرف رو زدن، میگن خمس نداره. یکی هم تو مورد عرف که گفتیم، اون مورد عرف هم همینجور. پس بنابراین اینجا جای اقل و اکثر مخصص نیست، جای مخصص اقل و اکثر نیست، کل دائره معونه امسال و سال آتی منطبق با اون قیدی که ما گفتیم. شیخ انصاری اون قیده رو نزد، یه مقدار برای همین اینا دارن ایراد میگیرن. با اون دو تا قیدی که ما گفتیم قطعا اینا معونه یک استثناء شده، چون باید زندگی شماست. معونه باید زندگی شماست، اون خرجی که باید بکنی، حتما لازم نیست امسال بخوری، امسال باید این خرجه رو بکنی، باید این چیز رو تهیه بکنی. اونی که باید جهیزی هست امسال باید تهیه بکنن، خونه میخوام بخرم امسال، چند سال دیگه من بعد پساد مشکل پیدا میکنم برای میوه زن و بچم، امسال برو نهارشو بکار. اما به این شرط ها که مشکل پیدا میکنم، اگر به این شرط بوده باشه که مشکل پیدا میکنی امسال باید بری نهارشو بکاری، برو بکار، اشکال نداره، باید امسال بکاری. که سنوات آتیه یعنی مثلا حالا میگه آقا من تو خونم میوه ندارم، اگه درخت بکارم میتونم بعد این نقص زندگیمو برطرف کنم، میگیم همین الان بکار. خمس نداره؟ نه نداره، چون باید الان بکاری تا بعدن سر موقعش بتونی نقص زندگی تو برطرف کنی، میوه‌تون سر موقع به راه بوده باشه. پس بنابراین امسال باید بکار. اینجا جز موارد مشکوک نیست اتفاقا، ما میگیم این باید زندگی الان شماست، ما تو با این قید عادت و عرف دو تا قید رو نوشتیم. ببینید میگیم قد تقدم من نام رارن و ان المعونه لیست فقط ما یصرفه فی حیاته بالفعل، که این آقایون میگن حتما باید صرف در حیات بشه. نه، لازم نیست صرف در حیات بشه، بلکه دو تا چیزو میگیره. یکی ماجرت العاده علی تهیتها من السنین الماضیه، مثل جهاز بنت و سکن و مایل هوا. دومی ما لم یقدر علی تهیتها فی السنوات الاتیه و لذلک لابد من تهیتها فعلا عند العرف، مثل ماشین و بعضی از این قبیل حساب میکنن، ملحق به جرت العاده نمیکنن، یعنی عادتی نیست، اما خب جزء اون مصداق دومی هست، من نمیتونم ماشین رو بعدم بخرم، درست؟ الان باید مقدماتشو آماده کنم، مهیا بکنم مقدماتشو عرفن، عرفن باید مقدماتشو، مثل مثلا میگم الان بعضی ها این فتوا رو دارن نسبت به ماشینی که الان میره ثبت نام میکنه تا سال دیگه بهش بدن، میگه آقا من اگه خواستم ماشین دار بشم امسال باید ثبت نام بکنم. خب ماشینی که آنی بهم نمیدن که، پولش میمونه اونجا، بعدم شما میگین خمسش رو باید بیاری بدی، در حالی که معونه زندگی همین امسال من بود، بهم نمیدن. اگه هم ثبت نام نکنم نمیتونم ماشین دار بشم، برای ماها راهش اینه که ثبت نام بکنیم. بعضی میگن خمس بده، اما بعضی از بزرگان میگن طبق همین مبنا میگن خمس نده، نمیخواد خمسشو بده، چون باید امسال ثبت نام، این باید زندگی شماست، چون اون معونه رو بهش احتیاج داری، باید امسال ثبت نام بکنی، چون باید ثبت نام بکنی باید زندگی شماست، بعدن هم خمس نخواهد داشت، بعدن هم شما خمسشو دیگه نمیخواد بیای بدی. این از این جهت. رأس مالم از این قبیله، فقط جلت العاده تو بعضی موارد، جلت العاده فی بعضی الاحیان تهیتها من السنوات السنین الماضیه، توی رأس المال بعضی میگن عادتا شما باید از قبل اینو بیای تهیه بکنی تا یه رأس المالی که مورد حاجت ده براش آماده بشه، این بعضی جاها عادته. و بعضی وقتا از مستاقای دومیه، قد لایق در علا تهیت ها فستنت المحتاج الیها بالفعل فلا بد من تهیت ها من السنوات السنین الماضیه، باید زندگی الانه که شما چیه، چون بعدا نمیتونی سرمایه داشته باشی و گیر میکنی از حالا بعد یه چیزی رو بذاری کنار، از حالا بذاری کنار، اشکال این از اینجا. بعد میگیم نه فل امثله تفاوتون فی عرف البلاد، مثل سیاره، تو بعضی جا عادته در بعضی از بلاد جاریه و تهیه مقدماتش از سال یا سالای قبل هست. ما گفتیم حالا این سیاره رو بعضی از قبیل ماجرت العاده حساب میکنن، بیاید بعضی از اون چیزایی که عرفن و اقلان بدن الان تهیه کنی، عادت نیست اما الان من باید ثبت نام بکنم برای سال بعد، ما میگیم اشکال نداره، خمس نداره، طبق مبنایی که اعاظم فرمودن. این نسبت به اینجا، این ایراد اول از محقق همدانی بود که ما قبول نکردیم، اما ایراد دوم ببینید عبارت شیخ انصاری به ایراد عبارت شیخ انصاری یه ایراد هست، اینکه این عبارت مطلقه باید تقییدش زد، کمان که آقای بهجت تقییدش زدن به ان غرس الاشجار الذی یکون مصرفا عقلائیا فی سنت الرب للاستفادات لازمه فی ما بعد. این تقییدی بوده که آقای بهجت زدن. آقا غرس اشجاری که الان مصرف عقلائی بوده باشه، شما همجون مطلق اومدی گفتی، اینا میان میگن خب چه حرفیه که شما میای این حرف میزنی؟ پس اگه تو رأس المال شما مال سنین آتیه رو میگی خمس نداره، تو بقیه چیزا هم بگو مال معونه سنین آتیه خمس نداره. هیچ کسی حرفو نزده، لذا نسبت به حرف شیخ انصاری استبعاد کردن، حمله کردن. این تعقیدو میزدن، این حمله نبود، این نسبت فرمایش شیخ انصاری که توضیحشو دادیم. اما نسبت به کلام مرحوم بهجت، ما با اصل نظریشون موافقیم، اما یه چیزی رو ایشون اضافه کردن به نظریه شیخ انصاری، اون احتیاط که آخر کار گفتن. مجدد میخواییم برگردیم اون احتیاط ایشون رو ملاحظه کنیم تو این جزئیه که دست من هست، صفحه 50، 49 و 50. وقتی حرف آقای بهجت رو نقد کردیم، ایشون اومدن گفتن که ببینید تو قسمت اول حرفشون فهمدن و ها کذا تکمیل و رأس المال تو خط چهارمش، لسنت رب تو صفحه 49 خط چهارش، ها کذا تکمیل و رأس المال لسنت رب او سنین الاتیه فل امور التي تكون به حسب العاده محتاجتن الى تهیت المقدمات من قبل مثل قصد اشجار. اما بعد تو صفحه 50 یه فرض دیگه یه مطرح کردن که تو کلام شیخ انصاری نبود، اما از احتاج ان یأخذ رأس ماله لسنت الاتیه من سرپ سنت الماضیه. عبارت رو خیلی دقت کنی، عبارت از جهات مختلف جای دقت داره. احتیاج پیدا کرده که ان یأخذ رأس ماله لسنت الاتیه، رأس مالشو برای سال آتیه خودش از ربح سنه ماضیه، از ربح سال قبلی بیاد خلاصه برداره. اینجا گفتن فالاحول وجوب الخمس فیه، درست؟ خب چرا این حرفو زدن؟ چرا قبلا توی اون نهال درخت که برای سالای بعد بود تو اونجا اومدن گفتن که اشکالی نداره، مثل شیخ انصاری گفتن خمس نداره، نهال درخت رو بکار 5 سال دیگه میوه میده، 6 سال دیگه میوه میده، گفتن اشکال نداره الان خمس نمیگیره. با اینکه الان امسال میوه نمیداد، از ربح سال خودم رفتم مثلا 1,000,000 تومان نهال خریدم تو زمین حیات خونم کاشتم یا تو باغم کاشتم، درسته نه؟ این 1,000,000 من بعد خمس بهش میگرفت. حالا که نهال کاشتم سرمایش کردم برای 6-7 سال آینده ثمر میخواد بده، میگن 1,000,000 خمس نداره. برای چی خمس نداره؟ اینکه الان به من چی نداد. آقای بهجت اونجا اون حرفو زد، اما تو جایی که شما رأس المال میخوای تهیه کنی برای سنین آتی از ربح سنه ماضی دوباره اومدن گفتن احتیاط. تو نهاله گفتن که خمس نداره، تو اینجا میفهمن احتیاط. چه فرق بین این دو تاست؟ شما که اونجا گفتید تو نهال خمس نداره، چرا تو خود رأس المالی که شما میای از رأس المال سنه قبلی از سنه ماضی رأس المال میخوای درست کنی برای سنه آتی اونجا میگید احتیاطم خمس داره؟ این وجهش چیه؟ چه فرقی داره با نهال؟ میگیم که اینجا وجوهی هست، یه وجه یه وجهی که بعد من تو ذهن شاید بیاد اینه که لعل این رأس المال پول نقده، اونجا جنس بوده، اونجا مثلا فرض کنید که عرضم به حضورتون نهال درخت بوده، شاید ایشون تو ذهنش میگه تو نهال درخت عادت این هست، اما تو پول نقد عادتی نیستش که پولو کنار بذاری. این یه بچه تو درخت کشتن عادت مردم بر این بوده، چون هم دیدید که تقرید قید عادت رو زد به کلام شیخ انصاری، عادت بر این بوده درخت میکاشتن برای اینکه بعدا استفاده بکنن، همون موقعی که میوه نمیداد نهال درخت، درست نه؟ اما بعدا بهش احتیاج داشتن، این عادت بوده. اما تو پول عادت نبوده پولو بذاری کنار بگی حالا میخوام بعدا این سرمایه مالیش بکنم. توی این جور چیزا مثل نهال و این عادت بوده، تو اونجا عادت نبوده. این یه وجه روش دقت کنین، لعل الفرق بین غرس الاشجار الذي افتا فيها بعدم الخبز و رأس المال لسنت الاتیه، من جهت اینه که اولی از بضایع بوده و ثانی از نقود بوده. حالا اینو من توضیح مفصل براتون ننوشتم، شما بچشو بنویسید. اولی که از بضایع بوده این توش عادت هست، وقت جرت العاده، اونجا که نوشید من بضایع بنویسید، وقت جرت العاده علا تهیت مقدماتها من السنین من السنه او السنین الماضیه، توی موقع بضایع تو نقود بنویسین ولکن فی النقود لم تجری العاده علی ذلک. این یکی. میریم سراغ بچه دوم. لعل فرق بین این که احتیاط کردن در آخر عبارتشون اینه، هو ان ما یحتاج الیه من المعون فی السنین اللاحقه فی ما اذا جرت العادت و علا تحصیلها فی السنت الماضیه. اونم نوشتم، حالا عادت داشته برای این که تحصیلش بکنه در سنین ماضیه، پس خمس نداره، وچش هم عادته بوده. اما ما یکون و محصلن، ببینید یه نکته رو، یه نکته رو خیلی دقت کنید، فرقش از چه جهته خیلی دقت کنید. یه وقتی که من یک چیزیو که خودش معونه منه، خودش معونه منه، عادت بر اینه که از قبل اینو من تهیه میکردم، اما یه وقتی که این خودش معونه من نیست، مثل رأس المالی که برای سنین آتیه گذاشتم، این محصل معونه من بوده، چون این پول محصل معونه منه، خودش چیزی که معونه من بوده باشه نیست، رأس المال پوله، این محصلن للمعونه لسنین اللاحقه و احتاج الى تحصیل اف سنت الماضیه فلحوت وجوب ادای خمسه. از باب اینه که این جهت محصلیت داشته برای معونه، پولی بوده که جهت محصلیت داشته، نه از باب اینکه خودش معونه بوده. شاید از باب این اومدن این حرف زدن که محصل معونه است. توی اون مثلا درخت و تو اینجور چیزای عرف اینا رو، بقر و درخت و اینا رو خودش رو معونه حساب میکرد، اما اینجا این محصل معونه است، شاید از این جهت بوده باشه. این یه وجه. یه وجه سوم، حالا اینو یه چیز نوشتم، میگم که ارجاع هاذا الوجه الى الوجه الاول من جهت ان البضایع هو بنفسه و مباشره من المعونه و اما النقود مثل رأس المال هو محصل المعونه. اینا شاید بعضی این دوتا یه جور بگیرن، اما میگیم نقود اهم از اینه که رأس المال باشه یا صرف بشه و بهش خریده بشه معونه. این فرقو بین این دوتا داره. اینم یه وجه ممکنه منظورشون این بوده. پس اون سرمایه خودش معونه نیست، با اون سرمایه شما میری معونه رو تهیه میکنی، لذا از این جهت احتیاط کردن. شاید وجه احتیاط این بوده. وجه ثالث، یمکن ان یکون من جهت احتمال استقرار خمس در رب سنه ماضیه. یعنی اینکه ببینید تو اینجا تعبیر کرد، گفتش که با رب سنه ماضیه میره چیکار میکنه. ببینید عبارتشون چی بود تو صفحه 50، از احتاج عبارت های بحجت این بود، ایأخذ رأس ماله لسنت الاتیه من رب سنت الماضیه. شاید منظور این بوده باشه، خیلی دقت کنین، ربح سنه ماضیه یعنی چی؟ یعنی سال گذشت، خمس بهش تعلق گرفت، بعد شما رفتید سنه آتی اینو سرمایش کردی به جای اینکه بخوای خمس بدی، گفتی آقا من نیت می‌کنم این سرمایه باشه که حسب ظاهر بعضی وقت فتوا بدن، اما میگی نه خب شما اینو نیت کردم معونه با این نیت کردم سرمایه باشه بر سنه آتی، ایشون احتیاط کرده، چون اینجا تکمیل سرمایه رو نگفت. ببینید تو فرض عبارت شیخ انصاری و تو عبارت قبلی ایشون بحث تکمیل سرمایه بود، اما اینجا اصلا اشاره به تکمیل سرمایه نکرد، گفتش که شما سرمایه سال بعد رو بخوای از سرمایه سال قبل برداری، خب شاید سال تموم شده، خمس برش مستقر شده، از باب اینکه یه استقرار خمسی تو اینجا بوده، از این باب شاید احتیاط کردن. منظورشون از باب احتیاط خمسه، چون عبارتشون این بود که اخذ کنه رأس مال سنه آتیه رو از رب سنه ماضیه، شاید هم این وجه بوده باشه. یه وجه چهارم، یمکن ان یکون من جهت ان عدم الخمس هو فی ما اذا کان تتمیما لرأس المال اما اذا لم يكن تتمیما لرأس المال بل جعل الرب بنفس رأس المال فهنا غالب الاحتیاط. چون تو عبارت شیخ انصاری و ایشون شما ملاحظه بکنین، تو عبارت میبینین شیخ انصاری تو تعبیرش که به کار بود، من ماه بحثتم از اون تعبیر اومد گرفت، توی تعبیر شیخ انصاری اول گفت ان زال نه تتمیم رأس المال، و بحثتم وقتی که اومدن صحبت کردن تو اون عبارت قبلیشون گفتن ها کذا تکمیل و رأس المال، تو صفحه 49 ها کذا تکمیل و رأس المال لسنت رب اول سنین الاتیه فی الامور التي تكون بحسب العاده محتاجه الى تهیئه المقدمات من قبل. اگر تکمیل رأس المال بوده باشد، تکمیل رأس المال یعنی رأس المالی داری، شما داری تکمیلش میکنی، یا به تعبیری که شیخ انصاری از صاحب غنایم نقل کردن تتمیمش داری میکنی، یعنی اگر یه سرمایه داشته باشی داری تکمیلش میکنی تتمیمش میکنی، اون خمس نداره. اما نه، اگر از اول میخوای تازه سرمایه بذاری کنار، مثل این که این عبارت احتیاطشون هم همینجور بود، اصلا صحبت تکمیل و تتمیم دیگه، تکمیل و تتمیم گفتن خمس ندارد. تو این بعدی اومدن گفتن که اگر مثلا از سنه ماضی میخوای یه رأس المالی برای سنه آهقه درست بکنی، اینجا خمس دارد. این هم یه وجه، این چهار جور وجه شما میتونی تو ذهنتون خطور بدین که حرفشون رو چه جهتیه. اما هر کدوم از این وجوه که میخواد بوده باشه، یک کلمه ما بعدش میخوایم بگیم، چون خیلی عبارت استدلالش دلیل نیوردن دیگه، استدلال نیوردن، چهار تا وجه ممکنه داشته باشه، ولی که ما میگیم ملاحظتنا علا جمیع هذه الوجوه الاربع، همه این وجوه الاربع رو در نظر بگیر، ما یه ایراد به همه اینا داریم. هو انا نرا رأس المال از احتاج الیها فی السنین الاتیه و العادت جرت علا تهیتها فی السنت الحالیه. رأس المال هر کدوم از این چهار تا بچه رو بخواییم بگیم، سرمایه اگه عادت اینه که از قبل بری یه مقدارشو تهیه بکنی، خمس نداره، میخواد تتمیمی بوده باشه، میخواد از اول بوده باشه، درست یا نه؟ فرق نداره به نظر ما، هر چیزی که میخواد بوده باشه. یا اینکه لا یقدر فی المستقبل علی تهیئتها فلا بد به حسب العرف ان یهیئها فی هذه السنه الحالیه. بعدنا نمیتونم این سرمایه رو درست کنم، تو پیرین دیگه نمیتونم، همین الان باید سرمایه رو جمع بکنم، قدرت ندارم، چه عادت جاری شده باشه چه قدرت نداشته باشم. علی کل فرزن امسال من باید تهیه بکنم این سرمایه رو برای آیندم، خمس نداره، با همون دو تا قیدی که گفته بودیم خدمتتون. پس اینجایی که شون احتیاط کردن، وجهش هر وجهی که شما تو ذهنتون خطور میدین تو این چهار تا وجه، ما هیچ کدوم قبول نداریم، یعنی هیچ کدوم به نظر وجه مورد قبولی نیست، بلکه تو این موردی که شون هم احتیاط کردن، ما به فتوا باید بگیم که خمس ندارد، منتها با اون دو تا قیدی که یه قیدش خود ایشون آورده بود، یه قید شما اضافه کرده بودید. قید خود ایشون جرت العاده بود که همه فقها تقریبا تو جهیزی قبول دارن، اما بعد صلاحتش بدن به جاهای دیگه، مصداق متفاوت میشه دیگه، چون مصداق اونجا تو جهیزی هست، الان مصداق برای همه مردم تو خونه هست، همه مردم تو خونه این مصداقو دارن. یا جلت العاده یا عدم القدره، وقتی عد قدرت نداشته باشی تو اون سالی که بهش نیاز داری، عرف میگه امسال باید تهیه بکنی ولی عادت هم نبوده باشه، عرف میگه آقا شما شخصا عادت نیست، تا مردم دیگه شاید بتونن، من نمیتونم، شما نمیتونی، الان باید تهیه کنی، خمس نداره، چون الان معونه زندگیته، الان باید تهیهش بکنی، وقتی الان باید تهیهش بکنی میشه معونه زندگی، خمس ندارد. این نسبت به فرمایش ایشون. فلا یتعلق به فلا یتعلق به خمس، مثل همونی که این بزرگوارا در قصص اشجار برای سنین آتیه اومدن گفتن، تو قصص اشجار برای سنین آتیه هم ما میگیم اشکالی نداره، منتها با این دو تا قید، این دو تا قید حتما باید بیارید، عادت یا همونی که عرف و عقلا اسمشو میگذاشتیم. این از این تفسیر. رسیدیم به نظریه هشتم. نظریه هشتم یه فرق بسیار لطیفی با نظریه پنجم داره. ببینید خیلی خلط میکنن توی نظریه هشتم. من قائلینشون این آقای بروجردی، بعضال اکابر، آقای بجنودی، آسد عبدالله سبزواری، آقای مرشی، آمزه هاشم آمودی، آقای سیستانی، آقای لنکرانی، صاحب فقه و صادق. فرق بین این نظریه با نظریه پنجم چیه؟ خیلی شبیه همن، اکثرا من دیدم اشتباه اینو تو محاسب خمسشون اشتباه میکنن. اول فرق این دوتا رو قشنگ بعد واضح بیان کنیم. ببینید بعضی از فقها اومدن گفتن، ها حالا آقای بهجت هم جزء همینا بودن ها، منتها به خاطر این سنین لاحقه ما نظرشون رو جدا کردیم، ولا ایشون هم حسب ظاهر همه جزء اون قائنی به نظریه پنجم حساب میکنن، منتها توجه ندارن که ایشون مثل شیخ انصاری سنین لاحقه هم گفته باید جداش کنن، ولا اگر میخواستیم مثلا بگیم با مقدار کوچکی فرق این نظر شیخ انصاری آقای بهجت هم میآوردیم تو همون قسم نظریه پنجم. نظریه پنجم کسایی بودن که میگفتن اون مقداری از سرمایه رو که بهش خیلی دقت کنید، بهش احتیاج دارید برای اعاشتون، اون خمس نداره، بقیهش خمس داره. این آقایون نمومدن میگن اگر یه نظریه هشتمی میگن اگر سرمایه رو بهش احتیاج دارین به جوری که اگر خمسشو بدین کم میارین ندین، خمسشو بخوای بدی کم میاری دیگه نمیخواد بدی. اما نظرشون خیلی فرق داره با نظر پنجم دین. چرا؟ چون اینا اصلش میخواستن بگن خمسشو باید بدی، ولی عبارت اینجور آوردن. اینا نظر علمیشون برای اینه که خمس به سرمایه تعلق پیدا میکنه. کی شما تعلق پیدا نمیکنه؟ اون موقع که به این سرمایه احتیاجی داشته باشی که اگر بخوای خمسو بدی دیگه کم میاری، سرمایه کمه برای زندگی در حد شهنت. حالا مثال بزنم یه روشن بشه. شما 10 میلیارد پول داری، درسته؟ فرض کن این 10 میلیارد داری، زندگیتون هم خیلی خوب عیانی، به 4 میلیاردش احتیاج داری برای اینکه زندگیتون در حد شهن بگذرونی، درسته نه؟ 4 میلیارد قائلینه به نظریه پنجم، یعنی 4 میلیارد خمس نداره، چون به این 4 میلیارد سرمایه شما احتیاج داره، 6 میلیارد بعدی برو خمسشو بده. لذا نگاه کنید، اگر شخص جز قائلینه به قول عرضم به حضورتون پنجم بوده باشه مرجع تقلیدش، یا حتی مثلا آقای بهجت وقتی یکی میومد اونجا مثلا آزاری بود میگفت من 10 میلیارد سرمایه دارم، گفتن چقدرشو بهش نیاز داری برای زندگی؟ گفتن دیگه 4 میلیارد رو باید داشته باشم که زندگیم به چرخه. گفتن خب 6 میلیارد اضافه رو برو خمسشو بده. میرفت 1.2 میلیارد خمسون 6 میلیارد رو میداد، درست؟ اما این قائل به قول هشتم اگه این طرف با 10 میلیارد با همین شرایط بیاد که تو دفتر آقای بهجت میگفتن 1.2 میلیارد بده، بیاد اینجا میگن 2 میلیارد میگن تا که خمس بدی 8 میلیارد برات میمونه، گیر نیستی، تازه 2 برابر اونی داری که نیاز بهش داشتی، تو 4 میلیارد بیشتر نیاز نداشت دیگه، درسته یا نه؟ شما 10 میلیارد الان داری، اگه خمس بدی گیر نیستی، خمس رو 2 میلیارد بده. فقط در صورتی که شما اصلا از اول 10 میلیارد نداشتی، 4 میلیارد داشتی، 4 میلیارد داشتی، میرفتی دفتر این مرجع گفتی آقا من 4 میلیارد دارم، 4 میلیاردم بهش نیاز دارم، گفتن که اگه خمسشو بدی، و اگه خمسشو بدم که دیگه زندگیمو نمیتونم به چرخ کنم در حد شهنه، واسه 1.2 میلیارد نمیتونم، کم میارم، بعد 4 میلیارد داشته باشم. اون موقع این قائلینه به قول هشتم میگن خمس نمیخواد بدی، مثل آقای بهجت. آقای بهجت هم گفتن 4 میلیونشون احتیاج داری برای زندگیت، خمس نده. اگر این شخصی که مراجعه میکرد اصلا از اول همون 4 میلیارد داشت و به این 4 میلیارد هم نیاز داشت برای زندگی، برای همون کارش، هم قائل به قول پنجم هم قائل به قول هشتم، جفتشون گفتن خمس نداره دعوت بدید. آقای بهجت بعد چه اساسی برای اینکه گفتن چون این سرمایه رو بهش نیاز داره برای اینکه درآمد زندگیشو در حد شأنش به دست بیاره خمس ندارد؟ اینا برای چی میگن خمس نداره؟ اینا میگن ما میگفتیم خمس داره ها، اما چون اگه بخواد خمس بده گیر میکنه میگیم خمس نداره. تازه حالا بعضیشون یه چیز دیگه میگفتن، بعضیشون میگفتن که حالا نمیخوام چیز کنم، حالا تو بعضی فتاوا حالا الان اینجوری کردن، میگفتن که برو دستگردون کن این قائل به قول هشتم، چون قائل بودن به اینکه خمس داره دیگه، گفتن با دستگردون، شما دستگردون کن بعدن برو تدریجی بده، چون نظر اصلیشون بلی بوده که خمس داره. اما بعد دیگه نظرشون اینه همینجور کردن که دیگه دیگران هم میگن نظر هشتمش کردن. اینا اصلش میخوان بگن خمس داره، منتها اگه خمسشو بدی کم میاری خمس نداره. پس تو کسی که 4 میلیارد داره و اومده مراجعه کرده، فرقی بین قول هشتم و پنجم در معال کار نیست. اما برای کسی که 10 میلیارد داره،
4 میلیاردش احتیاج داره 6 میلیاردش ریالیه، خیلی فرقه. اون یه فقط خمسه، مثل آقای بهجت، مثل قائل قول پنجم، اینا میگن خمسه اون 6 میلیارد برو فقط بده، اما این بزرگوارا میگن خمسه تمام 10 میلیارد رو در اون آخرش هم باید بری بدی. چرا؟ چون که شما اگه خمس بدی 8 میلیارد دوباره داری، بابا 4 میلیاردش برات بس بود، 8 میلیارد برات بس نیست، برو خمس همشو بده. ببین فرق چقدره. مجهش چیه؟ این قاعده به این که میگه شما 4 میلیاردت خمس نداره تو نزدیک پنجم اون، یا مثل آقای بهجت میگه به خاطر اینکه اینو چون بهش نیاز داری و محصل معونته خودش میشه معونه، درست؟ اما قاعده به قول هشتم نمیگه خودش میشه معونه، میگه این معونه نیست، باید خمسشو بدی. از باب اینکه اگه شما خواستی خمسشو بدی زندگی معونه شما تو چهار اختلال میشه، میگه خمس نده، خمس سرمایه‌تو نمیخواد بدی، فقط از این. پس اینو با اول حواسمون باشه که بین این اقوال این فرق هسته. حالا آقای بروجردی ببینید تعبیرشونه، الا اذا، یعنی حرف صاحب عروه رو قبول دارن، میگن الا اذا کان محتاجن فی اعاشت سنتهی او حفظ مقامهی الا تجارت متقومه به مجموعه، برای حفظ مقامش، هم تو اعاشه سالش هم برای حفظ مقامش. این حفظ مقامش برای چی میخوان بگن حفظ مقامش؟ منظور از حفظ مقامش یعنی اعتبارش. آقا این الان بخواد بره خلاصه خمسو بده، نمیتونه با سرمایه کار کنه دیگه، سرمایهش کفاف نیست، باید بره اونجا برای یکی دیگه کار کنه، کارگری بکنه، کارمندی بکنه برای دیگری. این با مقامش و شأنش جور در نمیاد، این مقامش یه تاجری بوده باشه، بخواد بره برای کسی دیگه کار بکنه در شأنش نیست. این برای اعاشه زندگی خودش یا حفظ مقامش محتاج است به یک تجارتی که این تجارت متقومه به مجموع این 4 میلیارده، بخواد 800 تومنش رو خمس بده فایده نداره، نمیتونه. به حیث و اذا اخرج خمسه، اگه این 800 تومن از این 4 میلیارد در آورد خمس رو داد، لازمه تنزل الا کسب لا یفی به معونته او لا یلیق به مقامه شأنه. اگه اومد این خمس 800 رو داد، تنزل پیدا میکنه به یه کاری که این وافیه به معونش نیست، با سعودیش نمیتونه زندگی رو بچرخونه، یا اینکه لا یلیق به مقامه و شأنه، شأن این نیست، مجبور تنه، مثلا مجبور به یه کار دیگه کنارش انجام بده که شأنش نیست تا بتونه زندگی رو بچرخونه، چون سرمایه کم آورده دیگه. این از این تعبیر آقای بروجردی اینه. تعبیر بعض الاکابر هم میفهمن اهوت بلکه اقوا عدم احتساب رأس المال با حاجت بهش از معونه است، میفهمن این از معونه حساب نمیشه. فیجب علیه خمسه، خمس برایش واجب است، لجب علیه خمسه اذا کان من ارباح المکاسب الا، این استثناء مثل همونی که آقای بروجردی گفتن، الا از احتاج الى مجموعه فی حفظ وجاهته او اعاشته من مایلیق به حاله، مثل اینکه کمال و فر زنه مع اخراج خمسه یتنزل الى کسب لا یلیق به حاله او لا یفی به معونته. ببینید همون مبناست. فاذا لم یکن عنده مالون، اگر مالی نداشته باشه، فاستفاده به اجاره او غیرها مقدارن، با اجاره، اینا تعبیراتی که بین فقها هست و معروفه، با مقداری و استفاده کرد به اجاره یا غیرش، و اراده این که ایجعله رأس ماله للتجاره و یتجره بهی، خواست اینه رأس مال تجارت کنه، باش تجارت کنه، یجب علیه اخراج خمسه، این باید خمسشو بده بده، الا فقط تو همون صورت که گیر بکنه، فقط تو صورتی که اگه خمسو داد گیر میکنه. این حرف آقای بروجردی. و کذالک الحال فی الملک الذی یشتریه من الارباح لیستفید من عایداته، خونه رو رفته خریده، اینو سرمایه قرار داده که از عایداتش بده استفاده بکنه، اینجا هم میگن همینجور خمسوشو باید بره بده، الا اینکه اگه خواست خمسو بده گیر میکنه، اونجا هم خمسو باید بده. تو تعلیق عروه هم همین تعبیر رو دارن که الا از احتاج الا مجموعی بهش رضا اخرج خمسه لا افل باقی به عاشتی او حفظ شهنه. مرحوم های بجنوردی هم یه الاقوا آوردن، یعنی عدم وجود خمس در رأس المال رو میفهمن هو الاقوا، این اقواست. صاحب عروه گفته بودن اهوته، مرحوم های بجنوردی به همون اهوت صاحب عروه میزنن بله الاقوا، واجبه بری خمس رأس المال رو بدی، نه اهوت. ما هم گفتیم نده اگه احتیاج بهش داشتی. صاحب عروه مطلق گفته بود الاهوت، ایشون میگه الاقوا اینه که باید بری خمسو بدی. بعد استثناء میزنه دوباره، ببین ایشون هم جز کسایی که استثناء میزنه، الا اذا کان هاذ المقدار من رأس المال من مقومات مؤونة سنته بحيث لو اخرج خمسه تختل امور تجارته معاشه و مؤونة سنته بسبب اختلال تجارته. مرحوم استاد عبدالله سبزواری هم یه عبارت تفصیلی میارن که انشالله فردا هست.